الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره ابراهیم آیات 37 به بعد. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. حضرت ابراهیم علیه السلام به خدا عرض میکند که خدایا من زن و فرزندم را در وادی غیر ذی زرع و سرزمین غیر آباد نزد خانه تو سکنا دادم تا آنها صلات را اقامه کنند، یاد خدا را زنده نگه دارند پس قرار بده دلهای مردم را به سوی آنها که مایل به آنها شود و روزی بده به آنها از ثمرات و بهره ها لعلهم یشکرون. برای اینکه آنها شکر کنند، نتیجه روزی دادن به اونها این شود که اونها شکر کنند ولئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شکر نعمت رو به جا بیاریم خدا هم اضافه می کند. اگر کفر نعمت کنیم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر نعمت کنیم عذاب خدا شدیده، یعنی اگر نعمت هم داشته باشی توفیق بهرمندی از اون نعمت رو نخواهی داشت. نمی فرماید که اگر کفران نعمت کنی خدا زیاد نمی کنه، نه، ممکنه زیادش هم بکنه. یه کسی باشه کفران نعمت میکنه، خدا هم بیش از پیش بهش میده، اما بهرمندی او به این است که شاکر باشد. کسی که نعمت داره ولی شاکر نیست، این در عذابه، گرفتاره، آرامش نداره. آسایش داره اما آرامش نداره. نعمتهای ظاهری مادی دنیایی داره، بیش از همه هم داره، اما آرامش اونهایی که به اندازه او ندارند، بیشتر از او. او از آرامش و بهشت برخوردار نیست، در عذاب، در رنج. ان عذابی لشدید، عذاب شدید گرفتار میشه. معلوم میشه بهشت در شکرگزاریه. لئن شکرتم لعلهم یشکرون، یعنی انسان شاکر انسانی است که چنان آرامش و رضایتی داره که از نعمتهایی که خدا بهش عنایت فرموده به درستی و به جا و به نحو احسن بهره برداری میکنه و این نعمتها رو در مسیر رسیدن خودش به آرامش و رضایت بیشتر خرج میکنه. نعمتهای خدا رو تبدیل به عذاب نمیکنه برای خودش. انسان شاکر انسانی است که از نعمتهای خدا به نحو احسن بهره برداری میکنه، درست استفاده میکنه. تبعیت از هواهای نفسانی خودش در به کارگیری نعمتها و مصرف نعمتها نمی کنه. نگاه میکنه ببینه کجا باید مصرف کنه، همونجا مصرف میکنه، به جا، الهی عمل میکنه. در نتیجه این میشه که از عذاب شدید مصون و محفوظ میمونه، شکر میکنه، یعنی راضیه، راضی از کمترین نعمت خدا بیشترین لذت رو بیرون میکشه. بالاترین لذت رو میبره. بالاترین لذت برای انسان چیه؟ رضایت از خدا. آدم راضی از خدا باشه، مقام رضایت بالاترین لذت انسان در دنیاست. میخوای تو دنیا به لذتی برسی که بالاتر از اون لذت، لذت نیست، رضایته، که دیگه هیچ تفاوتی نمیکنه که نعمتی که در اختیارته چه نعمتیه، چه مقداره، کم، زیاده. حتی از نبود نعمت انسانی که اهل رضایته، از نبود نعمتها هم لذت میبره. میگه خدایا شکرت، الحمدلله که فلان نعمتو به من ندادی، الحمدلله. یعنی میفهمه که رضایت ما و آرامش ما و کمال آخرتی ما و سعادت واقعی ما در گرو نعمتهای مادی دنیایی نیست. اینجور نیست که اگر کسی تو دنیا بیشتر بخوره، بیشتر بخوابه، بیشتر بچرخه، بیشتر بگرده، بیشتر چرا کنه، تو آخرت بهشت بهتری داشته باشه. نه، هیچ ملازمه بین اینها نیست. بهشت آخرتی در گروه کم و زیادی دنیا نیست، در گروه شناخت، معرفت، خودشناسی و خداشناسی. انسانی که خودشو بشناسه، حساب خودشو از دنیا و همه نعمتهای دنیا جدا میکنه، میگه من که اینا نیستم، اینا که مال من نیست، اینا امانت خداست در اختیار من، که من موظفم شاکر باشم، یعنی اونها رو در موضع خودش قرار بدم، در جای خودش مصرف کنم. زیاد باشه ذوق نمی کنه، کم باشه قصدار نمی شه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از دستش بره نعمتهای دنیا، قصدار نمیشه. میگه نعمتی، امانتی بود دست من، امانت گرفتش، به دست بیاره فرح و شاد نمیشه که بگه چیزی شد اتفاق. نه، طوری نشد. این نعمت هر روزی دست یک کسی، تا الانش دست هر روزی دست کسی. خودشو در دنیا گم نمی کنه، که وقتی نعمتی بهش رسید چنان ذوق زده بشه. ان الله لا يحب الفرحين. خدا اونایی که وقتی یه نعمت مادی بهشون میرسه خیلی ذوق میکنن، خیلی ذوق میکنن، که خیال میکنن خبری شده. نه، خبری نیست. اگر خیلی ذوق کنی وقتی نعمتی از دنیا بهت میرسه، منتظر باش که خیلی غصه دار بشی وقتی اون نعمت ازت گرفته میشه. دنیا هم که بقا نداره که. همه این فضائل و کمالات، شکر نعمت، رضایت، آرامش روحی در گروه شناخته، در گروه معرفته، در گروه خودشناسیه. کسی که قدر خودش رو میشناسه، میفهمه که من حسابم از متعلقات من جداست، خودشو گم نمی کنه تو هیچی، خودش رو با هیچ چیزی یکی نمی بینه، میگه حساب من جداست. دنیا تموم میشه اما من هستم، بدن من میمیره اما من نمیمیرم، من که این نیستم. چقدر انسان آرامش پیدا میکنه که بفهمه که مردنی نیست و مردنی ها ربطی به او ندارند، هیچ ربطی ندارند. ولو جسم خودشه، ولو بدن خودشه باش. مردنی به من ربطی نداره، من مردنی نیستم، من هستم، بقا دارم. نه این که نمیخوام بمیرم، نه، نمیمیرم، نمیشه بمیرم، معنا نداره که بمیرم. مردن من بی‌معناست. مردن یعنی جدا شدن. بدن من از من جدا میشه. اما خود من از خودم جدا میشم. خودم که دیگه معنا نداره از خودم جدا بشم. هیچ چیزی تو عالم مردنی نیست به این معنا، یعنی هیچ چیزی از خودش جدا نمیشه، از شکل و ظاهر و صورت و اینهای ظاهریش جدا میشه، شکلش عوض میشه. هیچ چیزی در عالم نابود نمیشه، عدم نمیشه، از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشه. مگه میشه؟ مگه معنا داره که اصلا چیزی از خودش جدا بشه؟ جدایی مال دو چیزه. اما یک چیز جدا بشه، چی از چی جدا بشه؟ خودش خودش معنا نداره. متعلقات من از من جدا میشه، دنیا از من جدا میشه، دنیا از خودش هم جدا میشه. دنیا که دیگه از خودش جدا نمیشه، دنیا مرگ نداره به این معنا. حقیقت مگه میمیره؟ وجود مگه عدم میشه؟ لعلهم یشکرون. باید به اینجا برسیم. همه این چیزای دیگه مقدمه است برای اینکه به اینجا برسیم. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. پروردگار ما، قطعا تو میدانی آنچرا که ما مخفی میکنیم و آنچرا که آشکار میکنی. ظاهر باطن ما رو خدای تو میدونی، هیچی برای تو مخفی نیست، نه در زمین و نه در آسمان. ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. این حرفا رو خدا برای چی میفرماد؟ یه بار دوبار هم نفرمودن، یه جا دو جا هم نفرموده، خیلی جاهای متعدد، موارد متعدد، آیات متعدد، که خدا از همه چی خبر داره، از ظاهر و باطن ما. این زمین چینیه، این بیان یک حقیقت آرام بخشه. که ما خیال نکنیم تو عالم اتفاقی میتونه بیافته که خدا بی خبر باشه، که که خدا ندونه، متوجه نشه. اگر شما توی ماشین نشستی، راننده ماشین احتمال میدی که خوابش بره. چقدر دلت شور میافته، چقدر نگران میشی. اما اگر خیالت راحت باشه که این خوابش نمیره، امکان نداره خوابش بره، همیشه بیداره، همیشه حواسش هست، خیالت راحت میشه، آرامش پیدا میکنی. اگرم خوابت بگیره راحت میگیری میخوابی، نمیگی اگر من الان بخوابم رانندم به من نگاه کنه خوابش بگیره و بخوابه چی میشه؟ نه، اینکه خوابش نمیره. لا تأخذه سنتون ولا نوم. این راننده عالم اصلا یه خداییست که نه خوابش میگیره نه چرت میزنه. لا تأخذه سنتون ولا نوم، چرت هم نمیزنه که بگی یه لحظه چششو بذاری رو هم. هیچ. یک چنین راننده ای داره این عالم. خب خیالت راحت میشه، راحت میگیری میخوابی، آرامش پیدا میکنی، خیالت راحته دیگه، دلت قرص میشه. ربنا انک، میگه خدایا من اینو میدونم ها که تو همه چی رو میبینی، همه چی رو میدونی، هوشیاری، بیداری، آگاهی، هیچ اتفاقی در آسمان و زمین نمیافته الا اینکه تو میدونی، میبینی. خب این مقدمه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق. الحمد لله که خدا در سن پیری، حضرت ابراهیم علیه السلام پیر بود که خدا بهش فرزند داد، ابراهیم و اسحاق رو بهش داد. میگه خدا رو شکر، الحمد لله، حمد مخصوص خداییست که در سن پیری اسماعیل و اسحاق رو به من داد. از این طرف می‌فرماد که هر اتفاقی تو عالم بیافته ظاهر و باطنش رو همه رو خدا می‌بینه. اینور می‌فرماد الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تو سن پیری به من اسماعیل و اسحاق داد. ربط اینا با هم چیه؟ بعد میفرماید ان ربی لسمیع الدعاء، پروردگار من دعا رو میشنود، شنوای دعاست. سمیع الدعا یعنی چی؟ سمیع الدعا یعنی خواسته ای داری، چیزی میخوای، تو این عالم یه خدایی هست که این خدا بر همه عالم احاطه علمی داره، همه چی رو میبینه، همه چی رو میدونه. احاطه علمی داره، همه زیر چتر نگاهش هستند، همه چیز در آسمان و در زمین، فی الارض و السما. وقتی تو دعا میکنی به خدا میگی خدایا، مثلا فرض بکنید من فرزند میخوام، حالا مورد دعا الان این بوده دیگه که حضرت ابراهیم علیه السلام به خدا گفته خدای من فرزند میخوام، اونم چه فرزندی، دو تا پیغمبر. خدای من فرزند میخوام. ان ربی لسمیع الدعا، خدا پروردگار من شنوای دعاست. هم میبینه هم میشنوه، همه ی عالم زیر نظرشه. هم وقتی دعا میکنی باهاش حرف میزنی، میگی خدایا اینو میخوام، حاجتم اینه، میشنوه. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خدایا این دعا رو قبول کن. یعنی خدایا من خواسته دارم، حاجت دارم، بهت گفتم. نمی فرماید استجب دعا، خدایا اجابت کن دعای منو، نه. و تقبل دعا، یعنی این خواسته ای که من دارم مشروط مطلق نیست. اینجور نیست که بهت بگم خدایا هر چی من میخوام بدون قید و شرط مستجاب کن، نه. و تقبل دعا یعنی خدایا من میخوام دعام قبول بشه، قبول بشه غیر از مستجاب بشه. انما یتقبل الله من المتقین، اونهایی که هدفشون خودشون و آخرتشون و قیامتشونه. من حاجت خودمو به هر قیمتی نمیخوام، من به قیمت تقبل دعا میخوام. میخوام این خواسته من اگر مستجاب شد، در راستای رسیدن من به هدف نهایی خودم که تو منو برای رسیدن به اون هدف آفریدی و خلق کردی قرار بگیره، اگر اینجوری میشه مستجابش کن. اما اگر نه اینجوری نمیشه. یعنی میگه خدا میخواد بگه این عالم یه نرم افزاری داره که احاطه بر همه حاجت ها داره، همه حوائج رو میبینه. هر کس هر کجای عالم حاجتی داشته باشه خدا میدونه. نعلم و یعلم ما نخفی و ما نعلن، میبینه میدونه، همه رو خبر داره از حاجت ها. انه سمیع الدعا، خبر داره میشنوه دعا رو. خدایا نمیگم هرچی من دعا میکنم و میگم میخوام بهم بده، نه، تقبل دعا، خواسته های منو در راستای هدف من قرار بده. خدایا تو احاطه داری بر همه چیز به باطن و ظاهر، خب هدف منم میبینی دیگه، میدونی من تو رو میخوام، میدونی من غیر تو کس دیگه ای رو مقصد نهایی خودم قرار ندادم، من کمال و سعادت آخرتی خودم رو میخوام، من میخوام به آرامش برسم، به رضایت برسم. تمام حوائجی رو که از تو میخوام اینها رو در راستای اون هدف نهایی من قرار بده. اگر دیدی در اون راستا نیست، نمیخوام، به من نده. تقبل دعا. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا. پروردگار من رو جز به اقامه کنندگان نماز، نه صلات، من را جز به اقامه کنم، من و فرزندانم را، ذریه ام را جز به اقامه کنندگان صلات قرار بده. فرق صلات با نماز در قرآن اینه که در اصطلاح علم اصول یه اصطلاحی هست به نام حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعیه، که الفاظی که قبل از شریعت بوده، قبل از اسلام الفاظی در کلام عرب بوده مثل صلات و معنایی داشته برای خودش. معنای صلات چی بوده؟ معنای صلات بوده مطلق ارتباط با خدا، دعا. حالا هر کسی یه جوری با خدای خودش ارتباط برقرار میکرده. در شرایع گذشته مدل ارتباط برقرار کردن با خدا متناسب با شریعت و احکام شرعی خودشون بوده. خب بعد از این که اسلام اومد و پیامبر خدا اومد، آیا در معنای الفاظی که قبلا بوده دخل و تصرفی کرد و معنای اونها رو عوض کرد به صورتی که جعل جدیدی کنه؟ مثلا صلات که به معنای مطلق دعا و عبادت و ارتباط با خدا بوده، اینو برداره بگه خب از این به بعد من اسم نماز رو میگذارم صلات، همین نمازی که ما میخونیم الان. آیا این کار کرده؟ تقریبا اتفاق نظر علما هست که حقیقت شرعیه نداریم، یعنی اکثریت قریب به اتفاق علما نظرشون اینه که نه، یک چنین کاری نکرده، حقیقت شرعیه نداریم. یعنی صلات همون معنای خودشو داره، صوم همون معنای خودشو داشته که همونه، حج همون معنای خودشه، ولی به قدری استعمال این الفاظ در معانی جدید در دوران بعد از شارع، بعد از شرع، بعد از پیامبر کثرت داشته، اینقدر زیاد استعمال شده، هی گفتن صلات منظورشون نماز بوده، گفتن حج منظورشون اعمال خاص حج بوده. اینقدر اینا رو هی گفتن 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 که دیگه بعد از دوران رسالت دیگه اینها بدون قرینه معنای خاص شرعی رو میرسونده و وضع تعینی پیدا کرده. به این میگن حقیقت متشرعیه. حقیقت متشرعیه رو اکثرا قبول کردن، اما حقیقت شرعیه رو اکثرا قبول نکردن. بنابراین وقتی کلمه صلات در قرآن میاد، ما حق نداریم که معنای نماز کنیم. نماز یکی از مصادیق صلاته. مطلق ارتباط با خدا، زنده نگه داشتن یاد خدا، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا دلها رو آرام میکنه. خب یاد خدا چجوریه؟ به چیه؟ یکی از مواردش این است که خب شما پاشی نماز بخونی، با نماز خوندن یاد خدا رو زنده نگه داری. یه مصداق دیگش این باشه که شما بری وضو بگیری، اصلا حال نمازم نخوندی، الان وقت نمازم نشده، همین که میری وضو میگیری یاد خدا رو زنده نگه میداری. با روزه گرفتن یاد خدا رو زنده نگه داری، با حج رفتن یاد خدا رو زنده نگه داری، با جلسه اومدن یاد خدا رو زنده نگه داری، با تدبر در قرآن یاد خدا رو زنده نگه، با قرائت قرآن بری قرآن بخونی یاد خدا رو زنده نگه. همه اینا میشه صلات، همش صلاته. خدایا میفرماد رب بی رب اجعلنی مقیم الصلات، خدای منو مقیم الصلات قرار، اقامه کننده صلات، نه اقامه کننده نماز، نه اقامه کننده صلات. شایدم لفظ اقامه که اومده به خاطر همینه که نمیفرماد خواننده نماز که نماز بخونم، نه اقامه کننده صلات، یعنی یاد خدا رو من احیا کنم، زنده نگه دارم، برپا کنم، اقامه کنم، برپا کنم. یاد خدا در مملکت وجود من احیا بشه، برپا بشه، قیام کنه. یاد خدا در بین خانواده من احیا بشه، قیام بکنه. یاد خدا در جامعه من، در فضا و محیط اطراف و بیرون من، در کشور من، در دنیا به واسطه من برپا بشه، زنده بشه، بزرگ بشه. من زنده کننده یاد خدا در عالم باشم. و خب همینم شد دیگه. حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندانش اینها مقیم الصلات شدن، اقامه کننده یاد خدا و برپا کننده یاد خدا شدن. این آیات آیاتی است که آرامش بخشه و میخواد که به ما این حقیقت رو منتقل کنه که اگر میخواید دعایم بکنید، خواسته‌ایم دارید، این خواسته خودتون رو مطلق نگید، بگید به هر قیمتی خدای من اینو میخوام به من بده. نه، این مقید باشه. مقید به چی؟ مقید به اون مقصد و هدف نهایی خودتون. شما میخوای کجا بری در نهایت؟ به کجا برسی؟ خواسته هایی که داری، آیا این خواسته های شما، شما رو در رسیدن به اون مقصد نهایی کمک میکنه؟ بخواه، از خدا بخواه، زیادم بخواه، هرچی هم بیشتر بخوای بهتر، اب نداره، چون شما رو داره در رسیدن به اون مقصد نهایی یاری میده، کمک میکنه. میخوای بری مشهد، خب چرا میگی خدای به من اتوبوس بده؟ خب قطار بخوا، تون قطار بهتره. چرا میگی قطار، هواپیما بخوا، بگو خدای هواپیما خوب بده به ما، ما با این هواپیما هم زودتر برسیم، هم قشنگتر برسیم، بی درد سرتر بریم، هر چی بهتر بهتر، دیگه مشکلی نداره، هر چی میخوای بخوا. اما بدون که باید این خواسته تو در راستای هدفت باشه. خب اگر در راستای هدف من باشه، خدا مستجاب میکنه؟ بله که مستجاب میکنه. انه سمیع الدعا، دعا رو میشنوه. همه ظاهر و باطن ما رو میدونه، خیر و صلاح ما رو میشناسه و میبینه و میدونه. فقط خودت حواست باشه که مقصدت کجاست و داری از خدا چی میخوای. یه چیزی از خدا نخوا که با مقصدی که تعیین کردی جور در نیاد، سازگاری نداشته باشه. اگر چیزی بخوای که با هدف و مقصد نهایی جور در نیاد، خدا ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، اونی که ما مخفی میکنیم خدای تو میدونی، اونی که مخفی کردیم چیه؟ هدفی که تعیین کردیم برای خودمون، میگیم میخوام به خدا برسیم، میخوام به سعادت برسیم، ما بهشت آخرتی رو میخوایم نهایتاً، اینو خودت تعیین کردی، خدا اینو میدونه. هر خواسته ای داشته باشی از خدا که برخلاف این باشه بهت نمیده. میگی چرا من مستجاب نشد؟ چرا این حاجت من، این دعای من چرا مستجاب نمیشه؟ مگه خدا نمیشنوه؟ چرا؟ انه سمیع الدعا، خدا میشنوه. خب چرا نمیده؟ برای اینکه قبول نشد دعات، دعات قبول نشد. چرا قبول نشد؟ به خاطر اینکه در راستای هدفت نبود. میگه آخه من هدفم مگه چی بوده که این؟ میگه خب نمیدونی، تو خبر نداری. اگر هدفتو بشناسی و راه های رسیدن به هدفتو بدونی، میفهمی که اینی که از خدا خواستی این به نفعت نبود، این در اون راستا نبوده. ولی اگه در راستای هدفت باشه، هر دعایی کنی مستجاب میشه. یعنی اگر دعای شما مقبول باشه. دعای مقبول مستجابه، اگر مستجاب نشد معلوم میشه مقبول نبوده. مقبول نبوده یعنی شما یه چیزی خواستی که واقعا و حقیقتا نخواستی، خیال کردی میخوای، با هدف جور نیست. با هدف جور نیست، هدف اونیست که واقعا میخوایش. مثل این میمونه که شما از فرض بکنید که یه ساختمون طبقه مثلا دهم ساختمون میخوای بیای پایین، واقعا میخوای بیای پایین، یه نگاه میکنی و میبینی که مثلا اگه از پشتمون بپری زودتر میرسی، میری لب پشتمون میخوای بپری پایین. حالا اگه از رو پشتمون بپری زودتر میرسی؟ نه، زودتر میمیری. میخواستی بمیری مگه؟ میگی نه من نمیخوام بمیرم، که من میخوام برسم پایین، کار دارم، میخوام زود برسم که برم به کار زندگیم برسم، نه اینکه بمیرم ببرنم بهشت زهرا. میگن پس چرا رفتی لب پشتمون میخواستی بپری؟ میگه من خیال کردم اگه بپرم زودتر میرسم. پس نگو من دعا کردم و خواستم. نه، تو اونی که خواستی نمیخواستی واقعا. تو واقعا نمیخواستی بپری، تو میخواستی زودتر برسی پایین. اشتباهی فکر کردی اگه بپری زودتر میرسی. اون اشتباهی، اشتباه رو به حساب خواست واقعی خودت نذار. اگر میبینی یه خواسته ای از خدا داری که مستجاب نمیشه و خدا بهت نمیده، تو نمیخوای، نخواستی، واقعا نخواستی. اگر ازت بپرسن که خب اینو میخوای که بهت بده که چی بشه؟ که بری جهنم یا بری به بهشت؟ میگی نه، برم به بهشت، برم جهنم نه خیر، نمیخوام، من به هر قیمتی نمیخوام این خواسته رو. خب حالا اگه این خواسته شما رو ببره جهنم، خب خدا نداده بهت به خاطر اینکه خودت نخواستی. حاجت تو مقید بود نه مطلق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.